يا نبي الله 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 الله. بسیار خوب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، ساعت 16:04 بعد از ظهر هست و شما همچنان شنونده برنامه های شبکه رادیویی معارف هستید. اما در ادامه در روز جمعه 13 بهمن ماه دعوت میکنم 45 دقیقه با پرسمان تاریخی همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، وقت بخیر خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم و فرارسیدن ایام الله دهه فجر رو هم خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. توفیق شد امروز در خدمت استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری باشم. استاد، خدمت شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم. به برنامه خودتون خوش آمدید. سلام علیکی با شنوندگان عزیز برنامه داشته باشید تا سوالات رو خدمت شما مطرح و پاسخهای خوبتون رو دریافت کنید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جایی که شرف و حضور دارن. توفیقات و تأییدات و نصرت روزافزون الهی رو برای همه عزیزان طلب میکنم.
خیلی ممنون از شما. شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم با شماره های 025-329-10-551 و 329-10-552 و شماره پیامکی 30553. سوالات خودتون رو برای برنامه خودتون ارسال و پاسخ‌ها رو از جناب آقای دکتر جباری دریافت خواهید کرد. سوال اول برنامه رو در خدمتتون هستیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر. چند تا سوال داشتم. سوال اول این است که فرزندان حضرت آدم اون ادامه نسل به چه صورتی بوده؟ اگر آدم و حوا بودند، فرزندانی داشتند، بعد از اون ادامه نسل فرزندان حضرت آدم به چه شکلی بوده؟ سوال دوم این است که با توجه به اون چیزی رو که در تاریخ مطرح میکنن، از زمان هبوط حضرت آدم به روی زمین تا الان حدودی 13,000 سال باید گذشته باشه. خب اگر مبنا این باشه و از زمان هبوط حضرت آدم تا الان 10,000 سال گذشته باشه، پس این فسیل هایی که پیدا میکنن، این اجسادی رو که از 100,000 سال هم شاید هم بیشتر، وقتی که کسایی که دنبال مسائل تاریخی هستن، این اجسادی که میگن مربوط به 10,000 سال قبله، انسانهایی که تمدنشون مربوط به 30,000 سال قبله، اینا کدوم آدم ها بودن؟ لطف کنین راجع به این دوتا سوال توضیح بدن، ممنون میشم.
خیلی ممنون از شنونده عزیزمون که با برنامه خودشون در ارتباط هستن. استاد جباری، سوال این شنوندمون رو شنیدیم، در مورد نسل حضرت آدم و حوا توضیح خواستن و اینکه خب از هبوط حضرت آدم طبق گفته مورخین حدود 10,000 سال میگذره، پس فسیل ها یا اجسادی که تاریخ اونها به قبل از این تاریخ برمیگرده رو با این دلیل چطور ما بخوایم توضیح بدیم و تحلیل بکنیم؟
بله، سوال خیلی مشهور و معروف و پرتکراریه، طبیعی هم هست در ذهن شریف شنوندگان عزیز بعضن این سوال پدید بیاد، به خاطر همین نکته‌ای که اشاره فرمودن، چون به لحاظ کاوش‌های علمی و باستانشناسی گاهی هم فسیل‌های گاهی مرتبط 1 میلیون سال پیش امثال اینها گاهی کشف میشه و از جهت علمی هم قابل تأیید، اینطور نیست که اینها در حال ادعاهای کاذبی باشه. بعد سوال میشه که فاصله ما با حضرت آدم چند هزار سال هست؟ کمتر از 10,000 سال یا همه حدود فاصله هست. در این قسمت هم باز به هر حال یک اطلاع تاریخی دقیق نیست، ما به صورت ظنی در همه حدود فاصله هست بین ما و حضرت آدم و فاصله انبیاء اولوالعزم با یکدیگر و همطور تا پیامبر اکرم و پیامبر اکرم تا ما. به هر حال خب این عمر کوتاهی است، یعنی فاصله کوتاه است، این چند هزار سال نسبت به عمر بشر در روی کره زمین. سوال اولشون راجع به این که خب اگر حضرت آدم و حوا سلام الله علیه ما هبوط بر روی کره زمین کردند، ادامه نسلشون چگونه است؟ خداوند متعال به اونها فرزندانی داده از این دو زوج در واقع. بعد خب برای ادامه نسل لازم هست که به هر حال ازدواج های بعد از این صورت بگیره، مثلا نواده هاشون چگونه پدید آمدن.
بله
خب دیدگاه های در اینجا مطرح شده، 4-5 گونه پاسخ داده شده. مثلا بعضا گفتن که فرزندان آدم و حوا با جنیان ازدواج کردن و حاصلش این شد. بعضا گفتن با بقایای از انسان های قبلی ازدواج کردن و حاصلش این شد. اما از روایاتی این استفاده میشه که نه، استدلال هم شده به آیه اول سوره مبارکه نساء که خب بحث تشریع در واقع شد که از سوی خداوند متعال لمصلحتن تشریع میشه، احکام بیان میشه. اگر مصلحتی اقتضا بکند که به هر حال خواهر و برادر از فرزندان آدم با هم ازدواج بکنم و نسل ادامه پیدا بکنند، خداوندی که مشرع هست و تشریع گذار اصلی است و چنین اذنی و داده موقتا، این چه اشکالی دارد؟ و از روایات هم استفاده میشه و استدلالی هم شده به آیه شریفه اول سوره مبارکه نساء، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، خداوند شما را یک نفس واحده خلق کرد، و خلق منها زوجها، از اون نفس واحده که از آدم باشد زوج او حوا را هم از او خلق کرد، و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، ظاهرا از این دو، نه از این دو به جنیان، نه از این دو به انسانهای قبلی، بث منهما از این دو به اصطلاح زنان و مردان فراوانی رو خداوند توسعه داد، منتشر کرد، گسترش داد، خلق کرد. تا ادامه و تقول الله الذی تساءلون به الارحام. دیدم تو بعضی از تعابیر شود که استدلال شده به این تعبیر شود که و خلق منها زوجها، یعنی چطور حضرت آدم با کسی که از گل وجودی خود او به اصطلاح خلق شده با او همسری کرد و به هر حال ازدواج کرد و از اونها شود که حابیل و قابیل و فرزندانشون متولد شدن، لذا بر همین اساس از همون فرزندان هم نواده های پدید آمدن.
درست.
به نظر می رسه که با ظاهر این آیه و با روایاتی که در ذیلش نقل شده، حالا همجا عرض میکنم شنوندگان فرهیخته عزیز، به ذیل همین آیه شریفه اول سوره مبارکه نساء در تفاسیر مراجعه کنن، همین پاسخ ها آمده، مثلا تفسیر نمونه دیگر تفاسیر دم دست هستن و میشه از اونها استفاده کرد. این در این ارتباط که به هر حال ظاهر روایات این است که این نسل بشر از حضرت آدم و حوا هستن و نه از انسان‌های پیشین. انسان‌های پیشین منقرض شدن. اما آیا انسان‌های پیشینی بودند؟ بله، ما روایاتی داریم از امیرالمؤمنین، از امام باقر سلام الله علیه و آله، از ائمه اطهار علیهم السلام، که ظاهر روایات این هست که قبل از حضرت آدم فراوان ادوار متعددی مختلفی و فراوانی تو ظاهر روایات خیلی توسعه داده به این ادوار که انسان‌هایی بودند با ویژگی‌هایی که البته ویژگی‌های اون انسان‌ها برای ما خیلی روشن نیست، ما روایاتمون بیانشون کافی نیست در ارتباط با مثلا این که آیا اونها خصلت‌های مثل خصلت‌های ما داشتن، آیا پیامبر داشتن، تکلیف داشتن، امثال اینها. اجمالا از ظواهر برخی از آیات استفاده میشه که انسان‌های بودند و اونها هم اهل خونریزی و قتل و درگیری اینها بودند، چنان که گویا فرشتگان این ذهنیت رو نسبت به انسان‌های پیش از حضرت آدم سلام الله علیه داشتن، که وقتی خداوند متعال حضرت آدم رو به عنوان خلیفه خودش در روی زمین مطرح کرد که انی جاعل فی الارض خلیفه، پاسخ فرشتگان یا سوالشون اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، بحث سفک دماء، خون ریزی، افساد پیشینه داشته در انسانهای پیشین، که فرشتگان بر اساس همون ذهنیت اینو مطرح کردن و خداوند متعال گویا در پاسخ اینها خواست بفرماد که نه، این یک چیز دیگری است. انی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم از دل این نسلی که الان بناس پدید بیادم، این خلیفه ای که من قرارم نه، کسی به نام محمد صلی الله علیه و آله پدید خواهد آمد، کسی مثل فاطمه پدید خواهد آمد، کسی مثل علی سلام الله علیه پدید خواهد آمد، و پیروان انبیا، پیروان اینها، افراد پاک و برجسته پدید خواهند آمد. خداوند با علم به یک چنین مسئله به هر حال این خلیفه رو در روی زمین قرار داد. حالا انشالله که ما درک بکنیم زمان ظهور امام عصر سلام الله علیه رو، به محضر حضرت برسیم، زانو بزنیم و سوال بکنیم راجع به این نسل پیشین بشر که دقیقا وضعیتشون چگونه بوده.
خیلی ممنون استاد از پاسخ دقیق و خوب شما. پس این نوع و گونه از انسانهایی که الان ما هستیم مربوط به حضرت آدم و حوا علیه السلام، اما انواع دیگه انسان از قبل از ایشون وجود داشته.
بله، بر روایات منظورم که نکته جالب روایات این است که در اینجا مخالفه با علم نیست و علم رو تأیید میکنه روایات ما و روایات اهل بیت، نیست که نافی باشد وجود انسان قبل از حضرت آدم بر روی زمین رو.
خیلی متشکرم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
استاد، آقای یا خانم هاتف از مرند سوال کردند که موعود منجی در دین یهود، مسیحیت و اسلام چه کسیه؟
خب در از کنم که اسلام که مشخص ما بر اساس روایات متعددی که داریم و معتقد قطعی که داریم، موعود منجی حضرت حجه سلام الله علیه از نسل فاطمه سلام الله علیها و هر شود که 11 فرزند از نسل فاطمه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ماست، امام عصر سلام الله علیه، که روایات فراوان در این ارتباط و روایت منحصر به منابع شیعی هم نیست، در متون اهل سنت هم متفق هستن منابع اهل سنت هم در این ارتباط که اون موعود منجی مهدی این امت که منجی خواهد بود از نسل فاطمه است، منتها حالا اینکه متولد شده است و عمری طولانی دارد چون که ما معتقد هستیم و در قید حیات بوده و هستند، این شاید مورد به هر حال اتفاق نظر در میان اهل سنت نیست، بلکه اونها بعضن ادعا کردن که چنین شخصی از ولد فاطمه، فرزندان فاطمه متولد خواهد شد قبل از ظهورش، و بعضن اینو متعددن، بعضی هم نه، طبقه همه ظاهر کلامشون طبقه اعتقاد ما شیعه همراهی کرده اند بعض از علماشون. بالاخره تردیدی در این مسئله نیست، روایات هم فراوانه، آثار خوبی هم بزرگان ما مثل مرحوم شیخ صدو کتاب کمال الدین و تمام النعمه رو نوشتن، مرحوم شیخ طوسی کتاب الغیبه رو نوشتن، مرحوم نعمان کتاب الغیبه نوشتن و امثال اینها که آثار متعددی تدوین شده. خوبه شنوندگان عزیز به آثار تخصصی که درباره بحث حضرت مهدی سلام الله علیه، مثل دانشنامه امام مهدی که مرحوم های ری شهری همراه همکارانشون تنظیم کردند مراجعه کنه، یا کتاب بسیار بسیار ارزشمند منتخب الاثر مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی که حق کلام رو انصافا ادا کردن در جمع آوری روایات مربوط به حضرت مهدی. اما در ارتباط با دیگر ادیان، ادیان آسمانی که الان ما باش مواجه هستیم، هم مسیحیت معتقد به اصطلاح منجی هستم و مسیح رو هر شود که منجی می دانن و معتقد هستن که زمان حضرت مسیح ظهور خواهد کرد و منجی خواهد بود و با عنوان پسر انسان در انجیل ازش یاد شده، گرچه تلاش دارند که این پسر انسان رو همون حضرت مسیح بدانند با عنوان منجی، اما ظاهر اناجیل مثل انجیل متا و امثال اینها تعابیر به گونه ایست که حضرت مسیح بیان می کند که در میان شما کسی هست که مرگ رو نخواهد چشید تا زمانی که اون پسر انسان ظهور بکند و به هر حال نجات بده و ملکوت رو بروز بده، که ازش برمیاد که کسی غیر از حضرت مسیح هست. این عباراتی که در انجیل هست در حال ظاهرش گویا این هست که حضرت مسیح هم اون پسر انسان رو کسی غیر از خودش میداند، که روایات ما هم همین رو تایید میکند، یعنی حضرت مسیح انشاءالله نازل خواهند شد، نزول خواهند کرد و فرود خواهند آمد از اون مکان و جایگاهی که الان درش قرار دارن و با امام مهدی سلام الله علیه بیعت خواهند کرد و در پشت سر امام مهدی سلام الله علیه نماز خواهند گذارد. این جزء روایات ماست. و اما در یهودیت هم از کسی به نام مشیح یاد میشه به عنوان به هر حال اون مسیح، که البته روایات تورات اینها او رو از نسل حضرت داوود و اینها قلمداد کردند به عنوان منجی با اون دیدگاهی که دارن و از کنم که معتقدن که یهودیان رو به اورشلیم باز خواهد گرداند و اینها. و خب این به تعبیری صهیونیسم دینی هستند اینهایی که چنین دیدگاهی دارن، و خب این صهیونیسم سیاسی پیش از ظهور اون منجیشون با این جنایاتی که دارن انجام میدن تلاش دارن که به هر حال به زعم خودشون یهودیان رو برگردان به اورشلیم و یک حکومتی و قبل از ظهور منجی برقرار بکنن.
خیلی ممنونم استاد. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان محترم و فهیم برنامه پرسمان تاریخی خواهیم بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
آقای فرزان کمالینیا از تهران بعد از سلام سوال کردن استاد جباری که در منبری شنیدن حارث برادر کمیل ابن زیاد نخعی در واقعه کربلا از فرماندهان لشکر کوفه هستند که علیه امام حسین جنگیدن، آیا این درسته یا نه؟ و ادامه دادن که در جای شنیدن که قاتل فرزندان مسلم ابن عقیل علیه السلام هم همین حارث هست، این رو شما توضیح بفرمایید.
بله، عجیبه که چنین دیدگاهی بعضا مطرح شده و گاهی برای عبرت آموزی به هر حال تأکید روش میشه که یک برادر میشه مثلا کمیل ابن زیاد نخعی و یک برادرم حارث ابن زیاد، و حال این که ما انصافا از جهت متون، چه متون متقدم چه متون متأخر، هیچ شاهدی ظاهرا نداریم دال بر این که اینا با هم نسبتی داشته بوده اند. ما یک کمیل ابن زیاد ابن نهیک داریم از مدحج، از قبیله مدحج بوده بر اساس اون در حال شواهدی که در متون تاریخ مثل طبری و امثال اینها هست، و خب نسبش مشخص جزء اصحاب خوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ناقل اون دعای معروف کمیل و کارگزار امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم بوده در دوران خلافتشون. و عرض کنم که اما این حارث ابن زیاد که مطرح شده ارشاد که ما شاهدی برش نداریم، یعنی کسانی که به عنوان قاتل طفلان مسلم از او یاد میکنن و یکی از فرماندهان سپاه عمر سعد در کربلا از او یاد میکنند، ما متونی که در ارتباط با جریان طفلان مسلم هست خب نقل روایت مرسل مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالی هست درباره به اصطلاح طفلان مسلم که در اونجا نام قاتل نیومده. این جریان به اصطلاح دو طفل در مقتل خوارزمی آمده، اون تا طفلان مسلم نیستن، طفلان از نسل جعفر دانسته شدن و در تاریخ طبری و بلازوری، انصاب الاشراف بلازوری و تاریخ ابن کثیر با عنوان فرزندان عبدالله ابن جعفر از اونها یاد شده و قاتل رو از قبیله تی دانستند. به اصطلاح کتاب الطبقات الکبری ابن سعد هم نام این قاتل عبدالله ابن قطبه تایی از قبیله تی آمده که اتفاقا در همونجا گفته شده قاتل اون ابن عبدالله ابن جعفر در کربلا هم بوده. در کربلا همیشه از قاتل اون ابن عبدالله ابن جعفر و بعد به عنوان قاتل اون دو طفل، شاید هم خلط شده چون در هر از نسل جعفر شمرده شدن. منظور این که ما اگر تکیه بر همون نقل صدوق هم بکنیم، بگیم اون دو طفل طفلان مسلم بودن و یا مثلا بر خوارزمی دیگر متون بگیم طفلان عبدالله ابن جعفر بودن، اما در هیچ کدوم قاتل کسی به نام حارث ابن زیاد نیست تا میاد میرسه به روضت شهدای آقای حسین کاشفی سبزواری که قاتل طفلان مسلم رو مدار با برحال تفصیل بیشتری بحث طفلان مسلم نقل میکنه. بله، و میگه قاتلش شخص بوده به نام حارث ابن عروه، که اصلا حارث ابن عروه چیز غیر از اون حارث ابن زیاد خواهد و ربطی به کمیل نخواهد داشت. با این توضیحی که عرض کردم ما شاهد تاریخی بر این که نسبتی بین قاتل طفلان مسلم و طفلان عبدالله بن جعفر و کمیل وجود داشته باشه نخواهیم داشت.
پس ما شخصی به نام حارث بن زیاد ممکنه داشته باشیم یا نه، این رو اگر هم باشه برادر کمیل نیست و ارتباطی بین این دو وجود نداره
و نصوص مربوط موجود هم حتی روضت شهدای کاشفی حارث بن زیاد نمیگه، میگه
حارث بن عروه گفتن. خیلی ممنونم استاد از پاسخ شما.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
سوال شنونده عزیزمون رو خدمتتون میخونم. فرمودن که سلام، مسجد شجره در مدینه و مکه چه تفاوتی دارند و درباره مسجد خیف و مسجد جن هم توضیح بفرمایید. توضیحات استاد محمد رضا جباری رو خواهیم شنید در مورد سوال این شنونده عزیزمون.
بله، در مکه ما توان گفت که دو مسجد رو با نام مسجد شجره داریم و یک مسجد هم در شاید که مدینه داریم که میقات هست. اون چی که در مدینه هست و معرف حضور شنوندگان عزیز هست، اونهایی که مشرف شدند به مدینه و به هر حال محرم برای عمره شده اند از مسجد شجره، منطقه است به نام ذوالحلیفه که یکی از میقات‌های پنجگانه است که کسانی که در مدینه هستند و عازم مکه هستند حتما لازم هست که از این میقات که در اونجا مسجدی بنا شده و رسول خدا صلی الله علیه و آله در عزیمتشون برای انجام عمره و همینطور برای حج از اونجا محرم شدند و به سمت مکه حرکت کردند، یکی از مواقیت پنجگانه است که خب معروفه. مسجد شجره معروفه که حالا آیا احرام از داخل مسجد باید باشه از بیرون هم ممکنه، بحثی است که در فقه مطرحه. این خب خیلی معروفه. اما در مکه هم ما مسجد شجره داریم، یک مسجد شجره داخل مکه هست، یک مسجد شجره خارج مکه. در مسیر به سمت مکه در حدود 20-22 کیلومتری غرب مکه منطقه حدیبیه رو داریم. حدیبیه هم جاییست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال ششم که عازم عمره بودن همراه اصحابشون بعد از اون رؤیای صادقی که دیدن، با حدود 1400 نفر از اصحابشون به سمت مکه حرکت کردن، با ممانعت قریش مواجه شدن و امر به انعقاد صلح حدیبیه انجامید. در جریان قبل از انعقاد پیمان صلح چون خبر رسید بعضی از نمایندگان ارسالی پیامبر صلی الله علیه و آله به مکه کشته شده اند توسط قریش، پیامبر اکرم برای تجدید عهد و اینکه مسلمانان رو بیازماید که پای عهدشون هستن یا خیر، کنار درخت اونجا قرار گرفتن و مسلمان ها یک به یک آمدن و پیمان بستن، تجدید پیمان، تجدید بیعت کردن با پیامبر اکرم بر اینکه بر عهدشون، پایداریشون تا پای جهان هستن همراه پیامبر، که به بیعت شجر معروفه، بیعت رضوان. رضوان چون آیه بعدش نازل شده از سوره مبارکه فتح که بعد از این صلح نازل شد، بیعت شجر چون زیر اون درخت این پیمان بسته شد. اونجا بعدا مسجدی بنا شد. الان هم در منطقه حدیبیه یک مسجدی هست که البته معروف مسجد شمیسی است الان، و کسانی مقیدن برای عمره مجدد، وقتی که در مکه هستن میخوان مجددن عمره بگذارن، به جای مسجد تنعیم که خیلی نزدیک هست میرن به حدیبیه، در از اونجا که حد حرم هست از اونجا محرم میشن میان به سمت مکه. این خب مسجد شجر معروف بوده در منطقه حدیبیه، و یک مسجد شجر هم داخل مکه هست که خیلی از زوار توجه ندارند، یعنی بهشون شاید گفته نمیشه. در مسیر مسجد جن که شنونده عزیز هم سوال فرمودن، در مسیر مسجد جن نزدیک همون قبرستان حجون و قبرستان معروف ابو طالب به سمت حرم که حرکت میکنیم، حدود 150 متر بعد از حجون، در ابتدای یک خیابانی مسجدی هست که با عنوان مسجد جندراوی معروفه یا مسجد رقم 43 معروفه، اما در واقع گفتن طبق شواهدی که این همون مسجد شجره است، یعنی همون جایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در خطبه قاصعه، خطبه 192، اشاره به این میکند که برخی از مشرکان مکه از پیامبر اکرم معجزه ای طلبیدن، معجزه آمدن درخت، که گفتن اگر تو واقعا پیامبر خدا هستی این درختی که الان مقابل ما هست این رو بخواه که بیاد نزد ما. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه توصیف میکند که اون درخت زمین رو شکافت و آمد نزد پیامبر، بعد دوباره برگشت به سر جای خودش. میگه اون صدای به هر حال اون تنین درختی که میام شاخ و برگاش و تعظیمی که پیامبر کرد و در اون بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه توصیف شده و یکی از معجزات غیر قرآنی پیامبر هست که در نهج البلاغه هم در لسان امیرالمؤمنین توصیف شده. مکان اون عرض شد که درخت رو بعدا مسجد کردند و مسجد شجره معروف شد، و ای کاش که متولیان امر مکه و حرم و امثال اینها توجه به این جهات می کردند. و من خودم که خیلی به اصطلاح اصرار دارم که وقتی که وزائران مشرف میشیم به مکه و در مسیر قبرستان ابو طالب اونجا توقفی میکنیم و توصیفی میشه نسبت به این رخداد تاریخی. اما راجع مسجد جن که در همون نزدیک مسجد بسیار معروف است، نزدیک قبرستان ابو طالب یا حجون، اون جایی است که طبق روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله در اونجا دریافت کردن آیات سوره جن رو و با جنیان در اونجا قرار میگذاشتن، پیامبر اکرم ملاقات داشتن جنیان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، با آیات قرآن رو بر اونها عرضه کردن و این جنیان رفتن به دیگر جنیان خبر دادن: قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقال لو انا سمعنا قرآنا لشدا. این آیات رو داره توصیف میکند، این حالاتی که جنیان شنیدن آیات از پیامبر اکرم و رفتند و به دیگر جنیان گفتند و اونها هم آمدن اظهار اسلام کردند. در روایتی دارد که عبدالله بن مسعود یک بار پیامبر اکرم با خودشون بردن تا نزدیکی های اون محل و تا خطی کشیدن فرمودن از اینجا جلوتر نیا. ابن مسعود میگه من دیدم پیامبر اکرم رفتن در اون محل و دورشون رو چیزهای مثل ابر سیاهی احاطه کرد که بعد پیامبر همون جنیانی بودن که آمدن، به نظر میاد جنیان منطقه نصیبین و امثال اینها. مثلا پیامبر فرمود که اینا آمدند و آیات قرآن رو شنیدند و برگشتند. و اینجا هم خب مسجد جن بسیار معروفه، مسلمانانی از شیعه و اهل سنت فراوان اونجا حضور پیدا میکنن به یاد این حادثه. که مسجد الحرس هم معروفه، گویا به حال منطقه بود، این نگهبانان و نیروهای شرطه و اینها در اونجا حضور پیدا می‌کردن، به حرس هم معروف شده. مسجد خیف هم که سوال فرمودن شنونده، از مسجد بسیار ارزشمند تاریخی است در منا نزدیک جمرات، و مسجدی است که طبق روایات ما پیش از اسلام سابقه داشته، انبیاء بسیاری در روایتی از امام صادق سلام الله علیه 70 پیامبر در اینجا